الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق همجنسگرایان به اتهام افساد فی الارض، اعدام‌های بیشتر در ایران، وضعیت وخیم جسمانی بهنام موسیوند در زندان رجایی شهر کرج و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت که دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه دو فعال حقوق همجنسگرایان را به فساد فی الارض متهم و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. این خبرگزاری اسامی این دو را زهرا صدیقی و الهام چوبدار اعلام کرد و از آنها به عنوان اعضای باند قاچاق زنان و دختران جوان نام برد. با این همه رسانه قوه قضاییه برای این موضوع مستنداتی ارائه نکرد. این در شرایطی است که منابع حقوق بشری تأکید کردند که آنها در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و زهرا صدیقی همدانی علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود. خانم صدیقی همدانی 31 ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار 24 ساله و اهل ارومیه مرکز این استان هستند. زهرا صدیقی همدانی 5 آبان سال قبل هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت در نزدیکی مرز ترکیه به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند:
اینها حق دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، مشمول اعترافات اجباری شدند و در کل نبود معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق با مواد 5، 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری است که شامل اینها نشده است. از لحاظ ماهوی هم وقتی که ما کتاب قانون مجازات اسلامی رو در نظر میگیریم، هرگز موضوع همجنسگرایی در این قانون به شکل دقیق و مشخص بیان نشده، بلکه در بحث حدود یک سری مواردی بیان شده که نمیتونه شامل همجنسگرایی بشه. اتهام افساد فی الارض یک اتهام کلی مبهم و وسیعه که چنین اتهامی میتونه همه موضوعات رو در بر بگیره، که این گستردگی یک اتهام که میتونه همه چیز رو در نظر بگیره مخالف اصل مزیق بودن اتهام در قانون کیفری است و نبایستی دایره جرم اینقدر وسیع و گسترده باشه که هر موضوعی رو بتونیم در اون قرار بدیم. نکته دیگه اینه که ایدئولوژی با قانون و حقوق باید تفاوت داشته باشه. رژیم ایران از لحاظ ایدئولوژی مخالف با همجنسگرایی است. نبایستی ایدئولوژی را با قانون و اصول حقوقی قاطی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران از اجرای احکام اعدام در کرج، گنبد کاووس، بندر عباس و میناب خبر داد. بر اساس این گزارش حکم 7 زندانی که همگی با اتهام قتل عمد به قصاص نفس یا اعدام محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. این سازمان اشاره کرد که عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام یک زندانی به نام غفور نجات پور نیست به اتهام قتل عمد در زندان گنبد کاووس به اجرا درآمد. در همین حال یک زندانی تبعی افغانستان به نام یار محمد اسحاق زهی به اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد. علاوه بر آن حکم یک زندانی بلوچ به نام الله نور سالارزهی که با اتهامهای مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان میناب به اجرا درآمد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه در یک سال گذشته روند اعدامها در ایران شدت گرفته است میگوید:
یه سالهای اخیر به خاطر فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی مجبور شد که رفرم‌های اصلاحاتی رو اجرا کنه در زمینه قوانین مواد مخدر، که باعث شد برای 3 سال بین 2018 و 2020 آمار اعدام‌ها تا حدی پایین بیاد ولی در مقیاس جهانی همیشه بالا بود. ولی متاسفانه میبینیم که از بیش از حدود یک سال گذشته، یعنی بعد از اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد، آمار اعدام‌های مواد مخدر هم شدیداً بالا رفته. نسبت به 3 سال قبلش بیش از 5 تا 6 برابر شده و این رشد همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی هیچ وقت از اعدام برای جلوگیری از جرم یا مقابله با جرم استفاده نکرده، چون که میدونند حداقل بعد از تجربه 40 ساله که اعدام منجر به کاهش جرائم مواد مخدر یا مثلا قتل نمیشه، ولی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب، برای پیشگیری از اعتراض استفاده میکنند. و فکر میکنم که این رشدی رو که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در این ارتباطه که جمهوری اسلامی در بحران به سر میبره برای اینکه مردم رو بترسونه، این افراد رو که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن اعدام میکنه. ولی من امیدوارم که جامعه، که مردم ایران عادت نکنن به این آمار بالای اعدام. در حال حاضر صدها زندانی در خطر اعدام هستند. 88 نفر فقط در ندامتگاه در واقع زندان مرکزی کرج، خانواده اینها در مقابل دادگاه انقلاب کرج تجمع داشتند. امیدوارم که مردم دیگر اقشار جامعه هم به اونا بپیوندند و صدای اونها باشند.
اداره کل اطلاعات استان مازندران از بازداشت 12 شهروند بهایی در شهرهای مختلف این استان خبر داد و آنان را به عضویت در تشکیلات جاسوسی متهم کرد. اداره کل اطلاعات مازندران عنوان کرد که 2 تن از رؤسای آنچه این تشکیلات جاسوسی نامید به توصیف این نهاد امنیتی در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل در اسرائیل آموزش دیده بودند. بیت العدل بالاترین نهاد اداری دیانت بهایی در جهان است. حدود 300,000 بهایی در ایران زندگی می کنند، اما جمهوری اسلامی بهاییت را به رسمیت نمی شناسد. مقام های جمهوری اسلامی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستانها را علیه آنها صادر کرده اند. سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو از آنچه قساوت بی حد و اندازه حکومت جمهوری اسلامی مینامد انتقاد میکند.
در چند روز گذشته بهایان زیادی مورد هدف قرار گرفتن. به طور مثال 14 بهایی از جمله 13 جوان در قائمشهر در استان مازندران دستگیر شدند و بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدند که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودند و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می‌کردند و واقعاً بسیار تلخ و دردناک هست وقتی که فکر می‌کنیم که این جوانان همون جوانانی هستند که فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدن و با این حال و با تمام محرومیت‌هایی که به عنوان یک بهایی با مواجه هستن دور هم جمع میشن تا در مورد دغدغه‌های هم نسلشون صحبت کنن، ولی حتی از این کار هم محروم شدن. این دستگیری ها جدیدترین اقدام حکومت علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از این دستگیری ها هم در تاریخ 30 اوت درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و در 1 ماه گذشته جامعه بهائی گزارش بیشتر از 240 مورد سرکوب و آزار بهائیان رو به دستش رسیده. این آزار اذیت ها از جمله دستگیری ها بوده، زندان، تخریب و مصادره منازل و خانه و املاک بهائیان، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم، محرومیت خدمات درمانی به بازداشت شدگان و محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی، که همه این آزار اذیت ها و سرکوب ها به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
پدر و مادر بهنام موسیوند که در پی وخامت وضعیت جسمانیش و در اعتراض به خودداری مسئولان زندان رجایی شهر کرج از درمان او در مقابل این زندان تحسن کردند، تهدید به بازداشت شدند. خواهر بهنام موسیوند در توییتی نوشت به دستور مسئولان زندان تعدادی از ماموران کلانتری برای بازداشت پدر و مادرش اقدام کردند که با مقاومت خانواده مواجه شدند. در همین حال ویدئویی از پدر و مادر بهنام موسیوند در مقابل زندان رجای شهر کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بی توجهی مسئولان زندان به وضعیت فرزندشان و نیز نامه دادستان در این باره اعتراض کردند. بهنام موسیوند از 9 شهریور در پی انتقال به زندان رجای شهر کرج با وجود وخامت وضعیت جسمانیش اعتصاب قضا کرد. آقای موسیوند در شهریور 98 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد که 5 سال آن قابل اجراست. سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 مستقر در مهاباد به تحمل 12 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه آنلاین این زندانی سیاسی اهل پیرانشهر روز 2 شهریور و چند روز پس از اقدام به خودکشی او آغاز به کار کرد. خانم خدیرزاده به معاونت در قتل یکی از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه و فراری دادن همسرش متهم شده بود. در این ارتباط سازمان حقوق بشری هنگاو نوشت که قرار است خانم خدیرزاده در پرونده دیگر به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد محکوم شود. این زندانی سیاسی کرد تمام اتهام‌ها را رد کرده است. وی در شرایطی که باردار بود در مهر سال گذشته به دست نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. سودا خدیرزاده روز 27 مرداد و پس از فشارهای روحی و اعتراف اجباری در مقابل دوربین در بند زنان زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی و خوراندن قرص به نوزاد 2 ماهه‌اش کرد که هر دوی آنها از سوی سایر زندانیان نجات یافتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا با پایان 4 ماه بازجویی و تکمیل پرونده از بند 209 به بند عمومی 4 زندان اوین منتقل شد. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دنبال آنچه تشکل‌های کارگری و صنفی پرونده سازی وزارت اطلاعات برای فعالان سندیکایی و معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی نامیدند بازداشت شد و تحت بازجویی‌های متعدد و شدید قرار گرفت. او در اعتراض به این وضعیت 42 روز در بند 209 اعتصاب قضا کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت با توجه به اینکه آقای شهابی از نظر جسمانی در وضعیت بسیار وخیم و نگران کننده‌ای قرار دارد، ضروری است که هرچه زودتر آزاد شود و در خارج از زندان تحت معالجه و درمان مناسب قرار گیرد. به نوشته این سندیکا، حسن سعیدی عضو دیگر این تشکل کارگری که روز 28 اردیبهشت بازداشت شده بود پس از گذشت بیش از 3 ماه در بند 209 با تکمیل پرونده و پایان بازجویی ها به بند عمومی 4 این زندان منتقل شده است. آقای سعیدی پیشتر در اعتراض به بازجویی های طولانی مدت و پی در پی 39 روز اعتصاب قضا کرده بود. آقایان شهابی و سعیدی همراه با شماری دیگری از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده بودند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسدالله‌ای، شعبان محمدی، واله زمانی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه سنگین به طور موقت آزاد شدند. ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان در زندانند. بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان آبان 98 گفت که با بررسی دوباره پرونده موکلش و 2 معترض دیگر در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی حکم 5 سال حبس تعزیری به وکلایشان ابلاغ شده است و آنها در آستانه آزادی مشروط هستند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیش از این در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام و در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم شده بودند. با این حال در آذر سال 99 حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه هم ارز ارجاع شد. آقای پاکنیا گفت که این ستن با توجه به میزان حبسی که تاکنون تحمل کردند عملاً مشمول آزادی مشروط خواهند شد. پیشتر در اوایل اسفند سال گذشته امیرحسین مرادی و چند هفته بعد سعید تمجیدی و محمد رجبی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.